فصول 5 صفحه 226 استاد علی دوست 14 آذر 84.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین. نعم لا یبعد دعوا ظهور النهی عن المعامله فی الارشاد الی فسادها. مستحضرید که جناب آخوند دلالت نهی در فساد رو در معاملات قبول نکرد. در این نعم در واقع یک بحث دیگری که بی ارتباط هم نیست توضیح میدم باز میکنه. میگه که سوال، در واقع سوال سخروی است نه کبروی، آیا اصل اولی و ظهور اولی در نواحی متعلق معاملات حرمت یا فساده؟ یعنی نهی تکلیفی تحریم یا نهی ارشادی فساد؟ این ارشادی دوستان قاطی نکنیم ها، منافات با مولوی نداره، منظور وضعی، ولی اینم مولویه، منتها مولویست که دلالت بر حرمت نمی کنه. ظهور نهی در معاملات چیه؟ ایشون میگه ظهور نهی در معاملات حرمت نیست، ارشاد به فساده. پس ببینید ایشون دیروز دلالت نهی بر فساد رو، یعنی دلالت تحریم، دلالت نهی تکلیفی بر فساد رو نپذیرفت، ولی امروز میگه که ما فساد رو از این طریق به دست میاریم که معمولا نواهی در معاملات دال بر فساد نه حرمت. مثلا فرض کنید قانون‌گذار گفته با بچه معامله نکن، یا جنس نجس رو نفروش، یا اگر سمن مجهول بود اگر سمن مجهول بود معاملتون باطله. اینا نمیتونه میگیم حرمت داره، حرامه، که اگر کسی انجام داد گناه کرده فاسق شده، ظهور در وضع داره. البته گفتیم معاملات، خب یه رندی میگه مراد شما از معاملات همون معنای عرفیشه که میشه عقود و ایقاعات، تازه ایقاعات هم نه همه ایقاعات، برخی از ایقاعات مثل ابرا، مثلا مثل عقود، هم مثل بیع و شراء اینها، یا معاملات بالمعنی العام که فقها میگن. فقها میدونید به هر چی که غیر عبادت باشه میگن معامله، به نکاح هم میگن معامله، به طلاق هم میگن معامله، به نذر هم میگن معامله، هر چی غیر عبادت باشه. میگه نه، اینی که من گفتم قدر مسلمش نواهی در عقود و ایقاعات. حالا عقود مثل بیع شراء، ایقاعات هم حالا بگیم نکاح رو هم میگیره، نذر رو بگیره، ابرا بگیره، اما سایر چیزها که در واقع معاملات بالمعنی العام هست ولی در عرف بهش معامله نمیگن، اونها رو من الان نظر ندارم، چیزی هم از عبارت در نمیاد. گویا میخواد بگه اونجا باید قرائن اطراف رو بسنجیم، ظهور که از ذهن مردم در ذهن مردم هست نگاه کنیم ببینیم حرمت میفهمن یا فساد. حالا اگر یه جام شک کردیم، خب ما یه اصلی داریم، ما یه پایه داریم. اون پایه چیه؟ اصل این است که نواهی ظهور در حرمت دارن دیگه، این که اصل اولی. حالا اگه در معاملات هم دست برداشتیم، یه وقت یه جایی هم شک کردیم، میریم سراغ اون عهد. پس دوستان این نعم رو من اسمش بزنم سقراشناسی بحث، یعنی حالا که نهی تحریمی دال بر حرمت نیست، ظهور نواهی در معاملات در چیه؟ در حرمت یا در فساده؟ که این حرفا رو زد. البته خب بحث قطعا دوستان این مقدار کافی نیست، از بحثای مهمه که گذشته ها گذاشتن، آینده ها اگر وقتشون رو هدر ندن، ضایع نکنن، تو کار بی خود صرف کنن، از اون بحثایی که گذاشتن یکیش همینه که ظهور این نواهی چیه. مسلم بیشتر از این، خیلی بیشتر از این قابل بحثه و این هم تو استاندارد گفتن و رد شدن قابل مناقشه و بحثه. حتی ممکنه ما قائل بشیم که در اعم از وضع و تکلیف، حالا اعم هم به معنای جمیع یا به معنای جامع، که بشه مشترک معنوی یا بشه مشترک لفظی. خب اینا همش قابل بحثه. عبارت رو نگاه کنید. نعم لا یبعد، میدونید که نعم میگن برای استدراج، بله. گویا کسی میگه جناب آقای آخوند، پس شما اگر بخواید در معامله فساد رو بفهمید چجور میفهمید؟ شما که گفتید نهی دال بر فساد نیست، نهی تحریمی. میگه بله، یه چیز دیگه هست، اگر نهی تحریمی دال بر فساد نیست، ولی نهی در معاملات ظهور اولیش در فساده دیگه، در تحریم دلیل میخواد. رضا میگه نه، یه چیز هست و اون اینه که بعید نیست ادعا کنیم ظهور نهی از معامله را در ارشاد به فساد، چنانچه امر به معامله ظاهر در ارشاد به صحته، من دون دلالتی علی ایجابها او استحبابها کما لا یخفا، لکنه فی المعاملات بمعنى العقود والایقاد. میگه من گفتم معاملات، گول نخور که چون من فقیه هم اصولی هم، معاملات به معنای عقود، بیع، شراء، اجاره، مضاربه، شرکت، و ایقاعات مثل ابرا، نذر، طلاق، نه معاملات به معنی الاعم که مقابل عباداته. مثلا فرض کنید در نکاح، مثلا حالا یه مورد خیلی روشنش در نکاح، یا حتی در حالا اگر ایقاعات، همه ایقاعات رو ملاحظه نکنیم، بگیم باب عهود و نذور و اینها جز اینها هستن، چون حالت دو طرف نداره. حالا یه طلاق حالت دو طرف داره، ابرا حالت دو طرف داره، ولو ایقاعه، ولی نذر و عهد و اینها اینطور نیست. خب اگه اینطور باشه ندیگه، فل معولو هو ملاحظت القرائن فی خصوص المقامات. در این صورت عبارت هیچ عبارت خوبی نیست، گوش میکنید، چون این فرما اول به چی میخوره؟ فرما اول میخوره به معاملات بالمعنى العام که شامل عقود و ایقاعات هم بشه. آخه معاملات بدون عام شامل این که لازم نیست که ما ملاحظه قرائن رو بکنیم. پس باید بگیم آقا فرما اول یعنی معاملات بالمعنى العام، البته بخش عقود و ایقاعاتش نه، چون اون بنا شد ظهور داشته باشه، بله، غیر او. اگر یه همچون صحنه پیش آمد، مثلا فرض کنید شارع مقدس در نکاح یه نهی کرد، در نکاح، و واقعا شک کنین، اینجا ایشون میگه باید قرائن در خصوص مقامات، مثلا این بر اون بر، ببینیم امام در صدد بیان حکم وضعی، حکم تکلیفی، مثلا طرف آمده سوال کرده آقا من با فلان قومخیش ازدواج کردم، مثلا گناهکارم یا نه؟ خب امام میگن ازدواج نکن. خب خب این گناهکارم یا نه معلومه سوال از تکلیفه. اما اگر بگه آقا صحیح یا نه امام جواب اینو بدن، خب این قرائن میتونیم استفاده بکنیم. و مع عدمه ها، اگر عدمه ها به چی میخوره؟ عدمه ها اگه قرائن اینا نبود، لا محیث عن الاخ به ما هو قضیتو، یعنی به ما هو مقتضا صیغت نهی من الحرمه، و قد عرفت انها غیر مستتبعت للفساد لا لغتن ولا عرفن. خب اینجا یه نقطه بذارید یه نفس. گفتم آقا دوستان اینجا خیلی بحث داره، ولی بذارید ما کفایه رو صاف کنیم، وگرنه پشت پرده این بحث زیادیست که نه اینکه شده نشده و باید بشه. ببینید یک کسی، برگردیم به قبل از نعما، این نعم که الان مثلا شروع کنیم میخوره به قبل از نعم. ما دیروز نگفتیم، پریروز نگفتیم که نهی داله بر فساد نیست، نهی تحریمی. یک کسی میگه آقا این نتیجه که این نظری که شما دادید خلاف روایات ما، از روایات استفاده میشه که هر جا حرمت شرعی هست فسادم هست. شما چی میگید آقای آخون؟ شما میگید ملازمه نیست، لا لغتن ولا عرفن. میگیم ولی شرعا ملازمه هست. ما هم که دنبال شرع هستیم، کار به لغت عرف نداریم. آقا یه سری روایات داریم راجع به ازدواج عبد و امام، و حالا عبدش که چند تا روایت داره که آقا گاهی وقتا این مولاها مثلا غافل می شدن، مسافرت می رفتن، بعد که می آمدن می دن غلامشون ازدواج کرده، این کجاست؟ چی زن گرفته؟ معلوم می شون ازدواج کرده. از اون برم می دونی در اسلام نکاح عبد باید با اذن مولا باشه. این سؤال رو که با علمای اهل سنت مطرح می کردن، معمولا جوابی که می شنیدن این بود که این نکاح فاسده، چون ان اذن من له الاذن نبوده. خدمت ائمه که میرسیدن سوال میکردن، امام میفرمودن که نکاح صحیحه، صحیحه، البته صحیح معلق، صحیحی که اگر مولا اجازه بدهد مشکل نداره. بعد سوال میشد که خب مولا نبوده اذن نداده، امام میگفتن که چون این نکاح عصیان خدا نیست، عصیان مولاست، همینقدر که اذن نگرفته. آقا همین که امام میگن عصیان خدا نیست، به همین خاطر قابلیت صحت داره، صحت که داره میتونه منجز بشه، این مفهومش چیه دوستان؟ مفهوم بلا شکش اینه که اگر یه جایی معصیت خدا بود این دیگه راه برای صحت نداره. خب فرض ما همینه، مگه ما چند روزه چی داریم بحث میکنیم؟ ما داریم بحث میکنیم اگر یه جا نهی تحریمی بود، عصیان خدای متعال بود، فاسده یا نه؟ امام میگن هست دیگه. مرحوم آخون میفرماید که این روایات هم مانعی برای حرف ما نیست. چرا؟ خوب دقت کنید. برای این که امام میگن، میفرمایند انه لم یعص الله، به درستی که غلام خدا رو معصیت نکرده، این معصیت منفی، لم یعص، مراد از این معصیت این که شما فکر کردی نیست، یعنی گناه، یعنی همین حرام، این مراد نیست. مراد امام از عدم معصیت اینه که یعنی این آدم در اصل کار معصیت نکرده، یعنی راهی را رفته که خدا حلال کرده، و همه میدانیم خدا نکاح و چی حلال کرده، زنا را حرام کرده. انه لم یعصلا میدونی یعنی چه؟ یعنی این آدم کاری نکرده که خدا امضا نکرده باشه، کاری کرده که خدا امضا کرده. خب نکاح رو میدونیم خدا امضا کرده، لم یعص الله یعنی راهی رو نرفته خدا تشریع نکرده، بلکه راهی رفته که خدا اذن داده، خدا تشریع کرده. ولی لذا بعدش مقابلش نگاه کنید، میگه ولکن عصا سیده، یعنی باید اذن و مولاش بده، این اذن و مولا نداد. خب میدانیم، از شما سوال میکنیم، اگه امام باقر هم نمیفرمودن، اگر یک کسی راهی را برود که خدا تشریع نکرده، فاسده یا فاسد نیست؟ مثل زنا و فاسده دیگه. بس میدون امام چی گفتن؟ خیلی ساده امام گفتن این زنا که نکرده، اگه از طریق زنا رفته بود جلو، این عصا الله، ولی زنا که نکرده، راهی رو رفته که شرعیست. البته قید داره، قیدش اینه که از عبدش، از مولاش اجازه بگیره. حتی مرحوم آخون دوستان ناتمام گذاشته این بحث رو، گوش میکنید؟ خوب بود این بحث رو میگفت که اگر مراد از معصیت نافرمانی باشه و از لم یعصه عدم نافرمانی باشه، اینجا ضرورت فقه داره که یک نافرمانی صورت گرفته. نافرمانی چیه؟ چون همه علمای ما میگن که واجب است بر عبد موقع ازدواج از مولاش اجازه بگیره. اینا اتفاقی هم هست، زبک هم نداره، این معصیت کرده چون اذن نگرفته. فرق نمی‌کنه دوستان، تو بیع فضولی برخی فکر میکنن که حالا اگر یک کسی مثلا جنس دیگری رو فروخ، بعد مولا گفت من راضیم، این دیگه هیچ کار هیچی نشده، این گناه خودش کرده، حتی ولو بعد دیگه من اجازه میدم. گوش میکنید؟ چون این گناه خودش کرده. تو فضولی جای سواله که آیا کسانی که معامله فضولی میکنن معصیت کردن یا نه، معصیتش جایی نرفته. بعضی دیدید تو مال یه نفر تصرف میگه، بعد میگن آقا راضی باش، اونم میگه اشکال نداره، اینم خوشحال میشه که دیگه گناه نکرده. نه، شما تصرفت حرام بود، مگر بله اون مبنایی که گاهی ما عرض کردیم تو درس و اینا تو بحث فقه، که ما اینجور تصرفات رو اصلا مشمول حرمت ندونیم، یا اصلا میگیم این تصرف نیست. شما نشستید تو خونه خودتون، من شب خونه شما رو بفروشم، بگم حالا یا آقا راضی میشه یا نمیشه، خب این ممکنه اصلا میگیم این تصرف نیست. به نظر ما اینه، حتی اگر تصرفم باشه، این نوع تصرفات دلالت داله بر حرمت نداره. ولی اگر از اینا طرف نظر کنی، همون مشی مشروبه، میگیم اینا تصرف است و تصرفم حرامه، حرمت جایی نرفته. این غلام حرمت انجام داده، در حال که امام میگن لم یعصِ الله. باید بگیم آقا مراد از لم یعصِ الله یعنی همین که گفتیم. خیلی وقت طبیعی میشه که طرف سوال میکنه آقا این نکاح، امام میگن این راه شرعی رفته، فقط یک کار باید بکنه، اذن از مولا بگیره، نگرفته خب اینم بعد مولا اذن میده. بنابراین آقا اینجا ارتکاب حرامی به این معنی که اصل کار مورد نهی باشه ها، یعنی اصل نکاح، این روایات دلالت نمیکنه. اینم آقا راجع به این احادیث. حالا اگر شما این حرف هم از ما قبول نکنید، بله این جواب رو حداقل با این احتمال دیگه استدلال، ببینید دو مرحله است. یه دفعه میگیم مثلا روایت ربطی به مدعای شما نداره، ظهور در یه چیز دیگه داره. یه دفعه تنزل میکنه میگیم اگه ظهور در چیز دیگه هم نداره، ظهور در اونی که شما میگید نداره. از این روایت هست که یه لحظه اجازه بدید آقا دوستان، این روایات یکی دوتام نیست، متعدده و تو مباحث به اصطلاح اجتماعی و حکومی اسلام این روایات قبولش و ردش، رد که البته نمیتونیم بکنیم چون اسناد محکم و متعدد، توجیهش مثل همین توجیه ایشون، ردش به عبارت دیگه و توجیهش یا قبولش خیلی تأثیر داره آقایون. اگر مثلا به ظاهرش اخذ کنیم، چون سید و مولا که خصوصیت نداره، امر فقیه، امر حاکم، امر پدر، کلا کسانی که لهم الولایه علی شخصن، اگر اینا نهی کنن، اگر دولت یه مقرراتی جعل کنه، بگیم که انهو لم یعد الله و انما اتا چی؟ دولته، حکومته. مثلا وقت اگر میاد دیگه این بحثا دیگه. خلاصه به نظر من این احادیث به اصطلاح به چالش میکشه اون مباحث رو، حالا یا مزاحم جدی اونا میشه یا البته باید جواب داد، نباید کنارش کریمانه جاهلانه گذشت که متاسفانه این عبور صورت گرفته. این هم که میدونید معمولا تو مکاتب هم تو بیه فضولیه، بیه فضولی هم که خوانده نمیشه معمولا رد میشه. حالا نمیدونم اخیرا تو این تحول جدید میرسن یا نه، ولی تو دوره های ما که خوانده نمیشه، به همین خودم همتون مبهم میمونه. عبارت نگاه کنید: نعم ربما یتوهم استتباعها له شرعا، چه بسا توهم شده استتباع او را، حتی او که غلطه، آن را، چی را استتباع حرمت فساد را، گفتن شرعا مستلزمه از جهت دلالت نه یک خبر غیر واحد من الاخبار بر این استتباع، منها ما رواه فی الکافی و الفقیه عن زراره عن الباقر علیه الصلاه و السلام سأله عن مملوکن. جناب زراره از آقا سوال میکنه راجع به مملوک، تزوج به غیر اذن سیده، فقال آقا فرمودن زالکه الی سیده، شما زالکه دارید؟ من به نظرم زاکه باشه متن حدیث، زاکه الی سیده ان شاء اجازه و ان شاء چی فرق بینهما. زراره میگه قلت اصلحک الله تعالی، کار شما رو خداوند سامان بده، ان حکم ابن عیینه، شما عیینه دارید یا عتیبه؟ این دارن عیینه باید باشه، البته قلم نزنید، این خیلی بنده خدا شانسم تو اسم نداشته، مثل قوال لعالی که معلوم نفهمیدیم بعد سالها قوال لعالی یا قوال لعالی یا هر دوشه، این بنده خدا از همون هست. و ابراهیم نخعی، اینا از سران عامه بودن و دار و دستشون، اینا گفتن ان اصلا نکاح فاسد ولا یهل اجازت و سیده، نه اجازت و سیده برای این کار حلال نیست، درست نیست، کار حل نمی کنه. فقال ابو جعفر علیه السلام، آقا فرمودن انه لم یعص الله و انما عصا سیده. خب این هم وقتی که فعضا چی داره آن سید سرس بمیده فعضا اجازه موازمت کنید فعضا چیزی به چیزی نخوره، فعضا اجازه فهوه لهو چی؟ زائن حیث و دل به ظاهرهی. دوشتونید استدلال خصم، این آقا میگه این حدیث دلالت میکند ان نکاح لوکان مما حرمه تعالی علیه، اگر نکاح را حرام کرده بود بر غلام کان فاسدا. ما که همینو میگیم، ما میگیم هر معامله ای از جمله نکاح اگر حرام شد فاسده، ولا یخفا، اینم جوابش، ان ظاهر ان یکون المراد بالمعصیت المنفی بالمعصیت المنفیه، مراد از معصیت منفی در اینجا، حتی نمیگم جای دیگه، بله جای دیگه معصیت وقتی میگن یعنی گناه یعنی حرام، اما معصیتی که اینجا نقل شده لم یعص الله، ان نکاح لیس مما لم یمزه الله، امام میخوام بگن این نکاح راه شرعی از اون راههایی نیست که مثل زنا باشه، لم یمزه الله ولم یشرعه کی یقع فاسدا، و من المعلوم ان استتباع المعصیه به هازل معنا للفساد به کدام معنا؟ معنایی که تشریع نشده باشه. بله؟ خب بله، اگر یه راهی باشه که خدا تشریع نکرده مثل زنا، اون فاسده دیگه. امام میخوام بگم این راه نرفته تا باشه. اما لا یخفا، میگیم آقا مگر اطلاق معصیه به معنای گناه حرمت تکلیفی نیست؟ میگه نه، ولا برتر به اطلاق المعصیه علا عملن که جنبه تحریمی نداره. جنبه معصیت ممکنه نداشته باشه، اما لم یمزه الله ولم یعزنده. اتفاقا قرینم داره، کما اطلق علی به مجرد عدم اذن سیده فی انهو چی؟ معصیه. امام گفتن که و اینما عصا سیده. اصولا میدونید که اسیان سید که معنا نداره، اسیان فقط در مقابل خداست. اسیان به معنای گناه، به معنای اسیان مال کسی است که مولویت ذاتی داره، اونم خداست. اینه که میگن لم انما اساس سیده، یعنی کاری کرده که مولاش تعیین نکرده بود، اذن نداده بود. خلاصه امام میخوام میگن آقا این کاری کرده که خدا اذنشو داده، حتی اذن اصلشو، نه اذن مطلق، اذن داده که برو اجازه بگیر. راهی رفته که خدا اذنشو داده ولی از مولا اذن نگرفته، لذا امام میگن اون خدا رو معصیت نکرده، مولا رو معصیت کرده. دوستان اون شاهده هم گم نشه. شاهد چی بود؟ گفتم اگر مراد از معصیت گناه اصطلاحی بود، نفیش از امام اینجا درست نیست، چون واقعا اینجا گناه کرده و این دیگه مورد اتفاق همه. البته فتعملو و بالجمله لولم یکن ظاهرن فی ذالک، چه نگه حال من یه دردم تنزل میکنم، اگر حدیث در آنچه که من گفتم، بخونید، اگر حدیث در آنچه که من گفتم ظاهر نباشد، لما کان ظاهرن فی ما توهمه، در اونی هم که اونا گفتن ظاهر نیست. و ها که ظاهر و سائر الاخبار الوارده فی هذا الباب فراج و تأمل ان کنت اهله. خب شما چی دارید؟ که چی؟ چرا؟ فضولی هم راهی رفته که چی؟ خدا امضا کرده بی هست، اما انما اسا کی؟ مالکه. مالکه جنس رو اسیان کرده که تو ازش اذن نگرفته. اینه دیگه
اتفاقا اون جان هست که این آقا به هر حال گناه کرد.
بله، مگر که چی؟ مگر این که تصرف اعتباری تصرف نباشد یا دلیلی بر و الا اگر گفتیم تصرفه و گفتیم ادله حرم ادله اناس مسلط ناشاملش میشه، حرامه دیگه. بله، تصرف در مال غیر. چی؟
زمین غصبی بره و سرش اجازه بده شما
تقنیم گناه کرده کار به ما نداشته شد، چون ما حرفه عجیب غریب اینجا هست، ما ممکنه بگیم نه اینا اصلا گناه نداره، تو زمین راه میره میره، من هنوز کاری به زمین نداره.
مال غیر دیگه، یا مال غیر فرق نداره، اصلا تصرف شما میگه خود تصرف وقتی سرش اجازه بده اون حرمتش ظاهرا اونجوری که من میفهمم ظاهر اون حرمت اینه که به خاطر عدم اجازه به ظاهرشه، یعنی به خاطر اون شکستن حریم مالک اعتباریشه، ولی اون راضی باشه بعدا اجازه بده.
دلیلتون چیه؟ فرمایش ها اجازه مردشو تموم بشین، دلیل شما چیه؟ ادله حرمت تصرف در مال غیر تخصیص خورده به جایی که بعدن طرف بگه من راضی شدم، اون گناه زمانشو میبره.
یعنی اینکه میگه بره حساب بیاد به طلب خواهر حساب میدن، یعنی اینکه اگه قرار بود غیر از حساب اون
حساب معلومه گناه کرده،
باید بگه توبه ام بکنه.
میدونم حلالیت به طلبی که روز قیامت جلوشو نگیره، ولی حق اللهش چی؟ اینجا
میگم ولی باید میگه توبه ام بکنه بعدش.
داره توبه داره، گناه کرده باید توبه کنه، توبه باید بکنه. حالا همه چی تو نبود که یه جمله بگن، همه حرف خوبه باید یه جمله بزنن. آقا تصرف در مال غیر حرامه. وقتی طرف راضی میشه دیگه روز قیامت شما رو نمیتونه بگیره، اما خداش چی؟ در غیبت وقتی که خوش کنید، در غیبت وقتی که غیبت میشه میرید حلالیت میتربید، گناه تکلیفی نداشته این غیبت؟ فکر بفرمایید. اما مخاطبیم با شما تندتر صحبت کنیم، حالا ملاحظه کرد بگیره خب خوب شد. بلا من خواستم که این غلط ها رو نفهمید. بله شکی نیست، اینا جز مسلماته.
چرا تو برکه حضوری حالا اصرار به جواد نریم؟ مثلا کلمات خواه هم این اشاره میشد که این نما اصلا مالکه مثلا این
درست مکاسب بخونید اینا حل میشه دیگه. اینا اولش باید بگم دیگه. به من چه رفتی دارن؟
نه.
بحث فقه، بحث اخلاق که نیست که.
مثلا این اسمت این ازیان اینجا به این که منظورش اینه که کار غیر منزا رو مثلا انجام بده.
خب.
این مقدار برگردوندن قضیه
چه جوره؟ منم شما چیتون میشه؟ چه چه برهان جواب بدید. ببینید آقای آخون میفرماید که این
احتمال ایجاد میکنه نبوده.
نه اون نکته رو حالا اصلا میشون با اون عرض ما تمامش کنید. اگه مراد از معصیت تحریم گناه، اولا که مقابل با اساس سیدش معنا نداره. بگیم این معصیت خدا نکرده ولی معصیت مولا کرده، که اصلا معصیت غیر خدا بی‌معناست. گوش میکنید که عقاب باشد و عذاب باشه، ما فقط همطور که اطاعت الله داریم معصیت الله داریم. این که یک نکته. نکته دیگه هم همین که گفتم اتفاقی که هست، و اتفاق میتونه یه حدیث رو تفسیر کنه یا نمیتونه، اتفاق بر این که اینجا معصیت خدا به معنای گناه صورت گرفته. اینجا مرحوم آقا مصطفی تو تحریراتون فل اصولش نگاه کنید نقل اتفاق میکنه. البته بحث بحثی نیست که حال شده باشه، ولی اصلا آهنگ فقه اینه که اینجا گناه کرده، اونجا مالک، اونجا گناه شده، شکی در این نیست. حالا به همین خاطر هم چون دونم چرا جانه میفته، کسی که غیبت میکنه، کسی که در مال غیر تصرف میکنه، کسی که یه شخصی رو اذیت میکنه بعد حلالیت میطلبد، اینا معنیش نیست که گناه خدا نشده. معنیش اینه که وقتی حلالیت میطلبی دیگه این آقا جلو شما رو قیامت، آقا شما در یک روز و نیم کتاب من پیش دو من راضی نیستم، وقتی گفت راضیم دیگه ساقط میشه. اما گناه تکلیفیش هست، غیبتش همینه، ایذائش همینه، تهمتش همینه، همش همینه. بذارید بس باشه. ندیدیم. ببینید آقای آخون میگه تذنیبون یه دنباله. برخی گفتن آقا نحی در معاملات، البته حالا معاملاتشو بگیم ظاهرا کلام اونا مخصوص معاملات هم نیست، عبادت هم هست، ولی حال ما تو اون کوچه فرعی نریم که خودمون معطل کنیم. قدر مسلمش معاملات. گفتن آقا نهی در معاملات دال بر فساد که نیست هیچ، بلکه دال بر صحته. ایشون اول اینو نگفت که شک وارد نشه بر ذهن دوستان، وگرنه تذنیبونی از اما اول میگو چند تا قوله. اصلا گفتن نه دال بر صحته، ولذا میتوانیم از ادله ناحیه برای صحت معاملات استفاده کنیم. امام گفتن که مثلا سلاح را در فتنه نفروش در زمان جنگ. بله البته اگر بگیم دال بر حرمته ها، اگر گفتیم دال بر ارشاد به حکم وضعیه نه، ولی اگر یه نهی فرض کردیم دال بر چیه؟ دال بر حرمته. اگر فقیه جا شک کنه صحیحه یا نه این معامله، اصلا میتونه از همین حرمت استفاده کنه، دال بر صحت. آقا این نظر رو ابو حنیفه داده، شیبانی نامی که از معارف اهل سنت دنبالش رفته، فخر المحققین رحمت الله علیه تقویتش کرده، مرحوم آخوندم میپذیرد، از این متأخرین مرحوم امام هم پذیرفته. خب البته ببینید نه به این گله و رها، حالا به کمی جمع جورش کنیم. ایشون میگه اگر نهی از مسبب بشه، دیروز داشته ما نهی از سبب، مسبب یکم تسبب درسته، اونجایی که نهی از مسبب بشه خوب دقت کنید، یا نهی از تسبب اون آخریه بشه، ببینید متعلق نهی، حالا با یک کمی بیانی که من به این عبارت اضافه میکنم، متعلق نهی باید باشه، باید مقدور باشه، غیر از اینه. مثلا فرض کنید اگر قانونگذار به عنوان حرمتا، نه به عنوان حکم وضعی، اگر قانونگذار گفت که تملیک شراب را به فروشنده بگید، یا به صاحب باغ انگور بگه آقایی که باغ انگور داری، من تملیک انگور را از سوی تو به فلان کارخانه داری که میخواد شراب کنه حرام کردم، تملیک رو حرام کردم. خب این باید قدرت داشته باشه بر تملیک یا نه؟ بله. کی قدرت داره بر تملیک؟ وقتی که تملیک باشه دیگه، بودن تملیک جز صحت دیگه، آقا بودن تملیک جز صحت نیست. اصولا میدونید که معاملات صحتش و فسادش به بود و نبودشه. مثلا این که میگیم آقا اینجا تملیک صورت گرفت ولی فاسده، این رو ناشیگری کسی بده. اگر این تملیک، اگر این کفای ملک شما شد شرعا، این دیگه معنی نداره فاسد باشه، یعنی صحیح. ولی در معاملات دوستان اینو بلد باشید، در معاملات همیشه صحتش، وجود و صحتش با همه، چنانچه فساد و عدمش هم با همه. رضا به اصل فساد میگن اصل عدم، نمیگن اصل عدم، این اصل عدم نقل انتقال. خب اگر قانونگذار بگه آقا من تملیک انگور را از باغدار به کارخانه داری که میخواد شراب کنه من حرام کردم، خب این باید من بیتونم انجامش بدم. خب اگر شرعاً فاسده این از من نیست. لذا همین که میگه تملیکو حرامش کردم، یعنی من این تملیکو به رسمیت پذیرفتم ولی عقابت میکنم. وگرنه چرا اینجور بگه؟ بگه که اصلا این تملیک صورت نمیگیره، یعنی حکم وضعی بکنه، نه حکم تکلیفی. یا مثلا همون بحث تسبب، بگه آقا شما اگر میخوایی مثلا مثل و مثل برابر قیمت، داشتیم دیروز مثال دیگه، از اون راه برو نه از این راه. اگر مثل به مثل را به زیاده تملیک کردی، من این کارتا رو حرام میدونم. خب اگر این تملیک اصلا صورت نمیگیره و اصلا مقدور من نیست، بفرمایید حرمتم معنا نداره، باید این تملیک صورت بگیره به واسطه اختیار من تا بعد قانونگذار بگه من اینو حرام کردم. مثل شوربخم صدورش از من ممکنه، بعد شاره میگه حرام کردم. باید تملیک مثل به مثل با زیاده درز ممکن باشد تا شاره بیاد حرام کنه. ممکن بودنش یعنی صحت. من نمیدونم آقای آخوندم همینجور برف کرده یا نه، حال میخونم ببینیم چی میشه. حکیه ان ابی حنیفه و شیبانی. حال بذارید ما الان بفهمیم اینا چی میخوان بگن تا بعد ببینیم نکاتی شما دارید گوش میکنیم. این دو نفر دلالت نهی را بسته هست پذیرفتن. حال اینا که اصلا نداره در معامله یا در عبادات نداره که نهی سبب باشه مسبب باشه چی باشه. و عن الفخر، فخر رازی، عن فخر، فخر المحققین پسر علامه، باباش توقف کرده ایشون اومده این طرف، انهو وافقه هما فی ذلک، پسر علامه هم موافقت کرده این دو نفر رو در این مطلب. و تحقیقه انهو فی المعاملات کذالک اذا کان عن المسبب عوض تسبب یا تسبیب، از تسبب باید باشه، قبلش هم تسبب بود نبود، مقابل اون اولی که سببه. حالا همونه، حالا هرچی میخواد باشه نسخه، نسخه ها که دوست رقم هست. ببینید پس ایشون دوستان دو تا قید زد، یکی گفت در معاملات، یکی گفت اگر از مسبب و تسبب باشه، لاعتبار القدره فی متعلق نه، چون قدرت در متعلق نه لازمه، قدرت یعنی این که طرف بتواند ایجادش بکنه، مثل امر. ولا یکاد و یقدر علیهما، نمی شود که قدرت بر این دو باشد، بر این دو یعنی چه؟ بر مسبب و بر تسبب، الا فیما کانت المعامله مؤثره صحیحه، چون اگر مؤثر و صحیح نباشه اصلا وجود نداره دیگه اون توضیحات دیگه. بله اگر یه جا نهی از سبب بود، از سبب بود، تنها مثالی هم که براش میزنن اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه چی؟ پس میگن آقا خود این سبب، بله نهی از سبب. یا مثلا مولا خوابیده، غلامش داره با طرف مقابل معامله میکنه، میگه او بذار من نیم ساعت بخوابم، داد و قال نکنی، میگن آقا داریم صیغه میخوانی، میگه نخوانی صیغه، نخوان من خوابم میاد، نهی از صیغه است دیگه، صیغه خواندن. آقا اینا داله بر صحت، بگید آقا نمیگیم داله بر فساده ها، داله بر صحت هم نیست، چون صیغه خواندن همین دیل قاله دیگه، این قدرت دارن، حالا چه معاملش فاسد باشه چه معاملش نباشه. اذا کان عن السبب فلا، یعنی فلا یدو لکونه مقدورن و ان لم یکن صحیحه. البته بازم میگم دال بر صحت نیست، وگرنه منافات با صحتم نداره. نعم قد عرفت ان النهی عنه نهی از سبب لا ینافی صحت، اما دال بر صحتم نیست. و صلی الله علی محمد و آله.